که وزارت دفاع همه سیاست رو اعلام میکنه.
بحث و گفتگو
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مقرنشتا فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، مجری این برنامه و مشاور این برنامه. آنچه که در برنامه نیم نگاه تقدیمتون میشه پیگیری مشکلات حوزه سلامت هست. امروز از گروه تغذیه شبکه رادیو در خدمتون هستیم. میریم سراغ مصارف آب در کشاورزی و چگونگی مدیریت مصرف آب در کشاورزی با توجه به این که به حال در مقاطع مختلف با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط بارش در کشور تصمیمات جدیدی هم گرفته میشه. ببینیم که با توجه به اینکه عمده مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی هست، نحوه مدیریت مصرف آب در این حوزه چگونه است.
کمبود آب یک مشکل جهانی رو به افزایش است، به طوری که بعضی از صاحب نظران بحران آینده جهان را بحران آب می دانند. تقاضای فزاینده مصرف آب در جهان از یک سو و محدودیت منابع آب تجدید شونده از سوی دیگر بر اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب افزوده است. شیوه های مدیریت دقیق در کشاورزی باعث بهبود عملکرد بهره‌وری آب در سطح مزارع می شود. بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی نه تنها می تواند منابع آبی را حفظ کند، بلکه در افزایش کیفیت محصولات نیز تأثیر گذار است. با کنترل و مدیریت میزان آب مصرف شده در کشاورزی می توان دقیقاً همان مقدار آبی را به گیاه رساند که به آن نیاز دارد. به علاوه می توان کلیه مواد غذایی مورد نیاز گیاه را نیز از این طریق تأمین کرد. در کنار اینها استفاده از شیوه های نوین در کشاورزی باعث شده که محصولات تحت شرایط کنترل شده تری رشد کنند. به این ترتیب مهندسان کشاورزی می توانند در همه مراحل رشد گیاه را بررسی کرده و همواره بهترین شرایط را برای بهبود کیفیت آن فراهم کنند. استفاده از شیوه های کشاورزی مدرن نه تنها می تواند منابع آبی را حفظ کند، بلکه با کاهش هزینه ها بهره‌وری را نیز افزایش خواهد داد. کاهش استفاده از آب می تواند تا حد زیادی قیمت مواد غذایی تولید شده را پایین آورد، زیرا در این صورت سرعت تولید مواد غذایی بیشتر شده و در نتیجه می توان مقدار بیشتری از نیازهای غذایی جهان را در مدت زمان کوتاه تری برطرف کرد. یکی دیگر از مواردی که باعث می شود بهینه‌سازی مصرف آب در کشاورزی اهمیت پیدا کند، حفظ سلامت محیط زیست است. در شیوه های کشاورزی سنتی معمولاً همه سموم و مواد استفاده شده در طی فرایند کشاورزی وارد آب می شوند. آب به داخل خاک نفوذ کرده و یا از طریق تبخیر سطحی وارد هوا می شود. در نتیجه این سموم می توانند تأثیرات منفی خود را بر روی کیفیت خاک، آبهای زیرزمینی یا هوا به جای بگذارند. به علاوه بخشی از این آبها وارد رودخانه ها شده و می توانند این منابع را نیز آلوده کنند. استفاده از شیوه های سنتی آبیاری به دلیل اینکه معمولاً گیاهان را مرطوب نگه می‌دارند و حجم زیادی از آب را به آنها منتقل می‌کنند، باعث سرمازدگی گیاهان خواهند شد. به این ترتیب بافت سلولی محصولات تخریب شده و گیاهان خاصیت خود را حتی در تولید بذر و تکمیل فرایند رشد از دست خواهند داد. به همین دلیل خسارت زیادی متوجه کشاورزانی می شود که اهمیت استفاده از این شیوه ها را نادیده گرفتند. تجربه ثابت کرده که زمان استفاده از شیوه های سنتی در کشاورزی به سر آمده است، زیرا استفاده از این شیوه ها مستلزم استفاده از بخش زیادی از منابع طبیعی موجود است. در حال حاضر بخش زیادی از منابع آب جهان در بخش کشاورزی مصرف می شود. بنابراین برای حفظ این منابع باید از روش های نوین و فناوری های جدید برای بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی استفاده کرد.
همچنان شنونده برنامه های ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه هم برنامه نیم نگاه هست که تقدیمتون میشه. رفتیم سراغ چگونگی مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی. همطور که میدونین بیشترین مصارف آب کشور در حوزه کشاورزی است و تعداد زیادی ما چاه‌های مجاز و غیر مجاز داریم و آمارها و اظهارات مسئولان نشون میده که 85% چاهای مجاز در کشور کنتور ندارن و قابل کنترل نیست میزان مصرف آبشون. همینطور 100% چاهای غیر مجاز کشاورزی هم کنتور ندارن. حالا به اون اضافه بکنیم شرایط دیگر رو و ببینیم که مسئولان در این باره چه خواهند گفت. اما شما هم اگر اظهار نظری دارید از طریق 22 65 28 76 میتونید نظر خودتون رو بیان بکنید. با توجه به این که ما میخواییم در مورد آب‌بهای محصولات کشاورزی صحبت بکنیم و افزایش قیمتش، رفتیم سراغ اصلا چگونگی مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی. اولین مهمان ما هم آقای دکتر ذبیح الله اعظمی هستند که نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی هستند. آقای دکتر ذبیحی سلام به شما. آقای دکتر اعظمی سلام به شما. عذرخواهی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکرار علوی، من خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و همطور شنوندگان نازنین رادیو سلامت و هموطنان عزیز مستمع سلام عرض ادب دارم. رحمت از هم.
خیلی سپاسگزارم. یک مختصری برای ما می‌فرمایید که اصلا چقدر در حوزه کشاورزی امکان پذیر مدیریت مصرف آب در کشور در حال حاضر شرایط چگونه است؟
ببینید متوسط مصرف آب در جهان در کشاورزی 70% متوسط جهان. کشورهای پیشرفته خیلی کمتر از این مصرف، حتی 50 و کمتر. اما در کشور ما همین عدد خوشبینانه شد که مرکز پژوهش‌های مجلس و همکار ما در دانشگاه داره بودن بالای 85 تا 90%. ما میگیم 85%. این از قبلا هم بوده، یعنی مسئله‌ای که الان عنوان میشه.
بله.
خب بر صورت این یه فکری باید برای این میکردن. حالا متولی آب چی هست؟ متولی آب به تامین آب مورد نیاز هم شرب هم برای کشاورزی، صدها و غیر وزارت نیرو.
بله.
اما بخش دوم که آب در کشاورزی مصرف میشه متولیش وزارت جهاد کشاورزی. حالا هر دو قسمت موضوع هست. حالا شما به حقابه اشاره کردید که بعد صحبت کنه، اما این موضوع خود مهم. در مورد موضوع دوم که مصرف آب در کشاورزی، واقعیت سرکار حارم علوی آمار دقیق به شما بدم، ما حد اکثر میزان آبیاری های تحت فشار در کشور ما به 35 نمیرسه، یعنی بین 25 تا 35 خوشبینانه. حالا خوشبینانه مثلا 35% در استان یزد که کشاورزیش خیلی کمه، بیشتر صنعتی و خدماتی. اما در مناطق کشاورزی خیزمون مثل جنوب کرمان ما 35% اراضیمون تحت آبیاری تحت فشار. یه نکته دیگه هم هست، حالا توای همه اینا که آبیاری قطری هست، مثلا یه گلخونه شما وقتی کشاورز میان نیم ساعت آب و باز میکنه به صورت آبیاری قطره‌ای، اما این هم داره آب هدر میره. وقتی شما میان آبیاری رو به صورت هوشمند انجام میدید و پیاز رو
بله.
دور بوده هست و بعد سنسورایی که وجود داره آب رو کنترل میکنه، ممکنه نیم ساعتی کشاورز آب و باز میکنه، این با سنسورها و آبیاری هوشمند 10 دقیقه کفایت بکنه.
بله.
این سیستم ها در باغات کشور هست و در واقع شرکت دانش بنیان تکنولوژی هم داره، اما متاسفانه هنوز انجام نمیشه و کمتر بهش توجه شده مگر گلخونه های خیلی پیشرفته.
حالا به هر حال تغییر شیوه کشت و زرع و باغداری هم آگاهی میخواد هم سرمایه میخواد دیگه آقای دکتر اعظمی بزرگوار. مسلما الان با این وضعیت آبی که ما سال گذشته گذراندیم و سالی که سال جاری الان با این وضعیت بارش ها مسلماً خود افرادی که کشاورزی میکنن، باغداری میکنن، کشت و کار دارن، میگردن دنبال راه حلی که وضعیت آب مصرفش بهینه بشه. و حالا به هر حال ما میخوایم ببینیم که در این زمینه خود مدیریت اجرای کشور چجور پیشبینی هایی داره، به زد جهات، حالا قوانین موجود و شرایط فعلی.
ببینید خانم علوی، عدد دقیق دارم میدم خدمتون، 53% آب مورد نیاز بخش کشاورزی کشور ما از منابع زیرزمینی تامین میشه. یعنی این فاجعه است. و از طرف دیگه بین 70 سانتی متر تا 1 متر سالیانه ما آبها منابع آب زیرزمینمون میره پایین.
عجب.
به همین دلیل ما در دشت‌های حاصلخیز در استان‌های مختلف که اصلا حالا اسم نبرم، اکثر اینا ما فرونشست و فرونچاله داریم که داستان‌های متعددی دارن. اینم یعنی چی؟ یعنی هر جا فرونچاله و فرونشست شما داریم می‌بینید، یعنی برداشت بی‌رویه آب. و از طرف دیگه حالا برمیگردیم به کشاورزی. شما اشاره خیلی خوبی داشتید، منابع مالی می‌خواد. ما در مجلس هم ادوار بوده و هم این بودجه 99400 دقیقا اینجا 85% منابع سرا برای تغییر سیستم آبیاری از سنتی به تحت فشار توسط دولت تامین میشه. خب اما شما برید الان یه مسابقه دور بعدن ترتیب بدید برای پیمانکارا که کارا رو انجام دادن، همه کارا رو متوقف کردن. چرا؟ دولت تمام بدهی ها و مطالبات اینا رو توی دو سال قبل پرداخت نکرد. خب در این صورت کشاورز بگیر نمیکنه، اون پیمانکارم انجام نمیده. بنابراین ما در همچنان رو همون 30-35% متوقف شدیم. البته ما به وزیر هم اینا گفتیم، با آقای رئیس جمهور هم گفتیم، خود هفته پیش دقیقاً سه‌شنبه کمیسیون کشاورزی مهمان وزیر نیرو بود، اینها رو صحبت کردیم. موضوع آبخیزداری، آبمانداری هم به ایشون گفتیم. گفتیم حالا درست وزارت کشاورزی حداقل شما در هیئت دولت کمک کنید که این بودجه های آبخیزداری، آبمانداری در وزارت کشاورزی افزایش پیدا کنه که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بتونه
آقای دوشتر می فهمید تعهد پرداختش با وزارت جهاده؟
ببینید بله اینا را
یا مشترک مثلا با وزارت نیرو؟
نه اینها همه شون چون متولی بخش کشاورزی و مصرف آب جهادی کشاورزی، اینا در تفتره 18 می بینن و بانک کشاورزی اینا را پرداخت می کنه.
بله.
و معمولا برا عوض هست، گفتم 85% 15% خود کشاورز هست.
بله.
زمینشو می داره زونه. اما بخش تامین آب اصلی هم که همونجور شما اشاره کردید فضای ما همه منفی هستن، میزان بارندگی اونجوری که قابل پیش بینی بود الان پاییز تموم شد، تقریبا ما بارندگی چندان زیادی نداشتیم. امیدواریم که البته پیش بینی اینه که در دی و اسفند ما، در بهمن و اسفند ما بارندگی خوبی داشته باشیم. بنابراین الان در حال حاضر ما نگاه کنیم اصلا دیگه نپردازیم به مناسب موارد دیگه. این از یه خبر بیان بهتون بدم، در خط هفته پیش هم در کمیسیون کشاورزی و همین موضوع بود، گفتم که حالا این که وزارت جهاد کشاورزی متولی این بخش هست، از اون تامین آب و حقابه ها رو وزارت نیرو میگیره، اما در این قسمت روی گیاهان پر آببر و اینها بحث شد. ایشون عنوان کردن که ما امسال حتما به کشاورزای کل کشور اعلام میکنیم برای محصولات پر آببر هم حقابه بیشتری بسیار در نظر میگیریم و هم به اصطلاح عوارض صادرات و غیره، که مثل حالا کشتایی تابستونه هندوانه و ذرت در تابستون اینا پر آبرن که باید یه فکری برای این موضوع کنیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا تو خبرها که ما مرور میکردیم ظاهرا این آببهای بخش کشاورزی برای چاه ها مثل که افزایش پیدا کرده، درسته؟
بله، در حقیقت همین علارغمی که هم اینا تعدیل کردن خانم علوی، هم چاه ها رو تعدیل کردن، این کسی 35 لیتر ثانیه بوده اومدن کردن 25 لیتر، یا مثلا کفشکنی ها رو به زحمت مثلا مجددا مجوز دیدن، که البته یه مقدارش
یعنی محدودیت رو بهره برداری از چاه گذاشتن.
دقیقاً. حالا نه ببینید، میخوام همین رو بگم که از متولیان هم که شما حتما میارید از شما صبح بپرسین و سوال میکنین و در حقیقت باید پاسخ باشن، به خصوص وزارت نیرو ازشون بپرسین علارغمی که مجلس بود بسیار خوبی قرار داد برای هوشمندسازی کنتورها، چرا الان بپرسید فکر نمیکنم که 20% و حتی کمتر از 20% کنتور
آقای دکتر به موقع این پرسشتون رو مطرح کردید از وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر اسدالله سرشاد همراه ما این لحظه ما هستم معاون وزیر و ریاست ستاد معاونت زراعت و زجاد کشاورزی. من خدمتشون سلام عرض میکنم، اجازه بدید شما هم شنونده باشید آقای دکتر اعظمی، ببینیم که ایشون چه خواهند گفت. جناب دکتر سرشاد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام وقت شما هم بخیر، من از دارم خدمت شما و همه
شنوندگان گرامی خیلی سپاسگزارم. همراهی شما تمنا میکنم. عرض کنم که ما با دکتر اعظمی شروع کردیم از این مطلب که آره برای ما یه شمه ای بگن این موجودیت آب در بخش کشاورزی به چه شکل هست. پرسشی که آقای دکتر اعظمی مطرح کردن یه شمه ای رو برای ما فرمودن که وضعیت به چه ترتیبه، چند درصد ما تحت فشار آبیاری داریم در کشور، چقدر آب کشاورزی داره از منابع زیرزمینی تأمین میشه، خب رقم بالایی هست، و رسیدیم به این مطلب که برای تغییر سیستم آبیاری ظاهرا مطالبات پیمانکاران پرداخت نشده، تقریبا این تغییر سیستم آبیاری معلق مانده، درست آقای دکتر اعظمی؟
دقیقاً همینطوره. هم
خب ببینیم که پاسخ آقای دکتر سرشاد چه هست.
من باقتم اگه اجازه بدید، خب بهره‌وری خب تعریفش معلومه.
بله.
من فرموده بودن که در فرصت بهره‌وریه اون نسبت خروجی به ورودیه، حالا اون عددی هم که ما داریم در خصوص بهره‌وری خب میشه با توجه به امنیت غذایی که جزء وظایف اصلی وزارت کشاورزی، خب نسبت تولید به آب مصرفیه. حالا اگه اجازه بدید من یه مقدمه خیلی کوتاه در خصوص صورت کسب و کار مخارج کسب رو یه توضیح میدم.
بفرمایید.
بعد خدمت شما و مهمان بزرگوارتون هستم.
تمنا میکنم. همون مطلبی که خدمت شما گفته بودن همکار ما، بحث مدیریت مصرف آب در کشاورزی بود. آره ما رسیدیم به این جزئیات در واقع. بله.
چون من قبلش خدمت شما نبودم، نمیدونم چه مباحثی مطرح شده. بله بله. دارم عرض میکنم. ما بابت اینکه بتونیم این میزان تولیدمون رو بالا ببریم، یعنی در از اون صورت این کسر رو افزایش بدیم، خب کارهایی که داخل وزارت کشاورزی انجام میشه، مثلا داخل اون حوزه معاونت زراعتی که من هستم خدمت شما و کشاورزان عزیز، خب ما فرض تغذیه‌ای یا استفاده متعادل از کودهای شیمیایی هست، استفاده بینی از برجای اصلاح شده‌ای که عملکرد مطلوبی دارن و میتونن این سریع افزایش بدن، خاصه استفاده از مکانیزاسیون و حتی آموزش کشاورزان و بالا بردن دانشمندی اونا. در خصوص کسبش که فکر کنم بیشتر مبحث مد نظر آقای اعظمی اگه اشتباه نکنم شما فرمودید.
بله آقای دکتر اعظمی هستن.
ما بابت اینکه این بهره برای افزایش بدیم، خب اون مصرف بهینه آب یا
آقای دکتر سرشاد بزرگوار، کیفیت صدای شما نامطلوب شد، نمیدونم حرکت میکنید یا اینکه میتونید در جای بهتر
هستم خدمت شما.
بله چون
صدا در خصوص این مسئله که از خب کارهایی که ما کردیم بابت اینکه بتونیم این دیاری بهره‌وری رو یا راندمان بهره‌وری رو افزایش بدیم، انتقال کشتا بوده از بخاره که فرضاً بعضی از محصولات کشاورزی مثل چغندر قرمه میتونستیم داخل بعضی از مناطق که مقدور بوده، فرضاً خوزستان یا مناطق دیگه، از بهاره آوردیم داخل کشت پاییزه که بتونیم از بارش ها استفاده مطلوب بکنیم. استفاده از سیستم های نوین آبیاری بوده و یا حتی استفاده از گیاهانی که دوره رشدشون کمتر بوده، یا استفاده از محصولات جدیدی مثل سرگم یا چیزایی که بتونیم جایگزین کنیم، یا حتی کشت نشایی. در خصوص این اعتبارات شما میفرمایید، من خیلی خوشحال میشدم که اگه نماینده سازمان برنامه بودجه هم شما دعوت میکردید و در این خصوص اونها توضیح میدادن، ما خب معاونت های مختلف هستن داخل وزارت کشاورزی که دنبال پیگیری اون مطالبات هستن،
یعنی اصلا منابع تامین نشده برای وزارت جهاد.
شما نمی‌تونید وزارت کشاورزی که خودش درآمدی نداره که فکر کنید بتونه این رو پرداخت کنه. من خواهشی که دارم اگه این جلسه باز ادامه داشته باشه، حتما شما دوستان برنامه بودجه هم تشریف داشته باشن و اون تخصیصایی که پرداخت میشه، من حالا عرض میکنم من در خصوص زراعت میتونم نظرم رو بدم.
بله بله،
چون ما از کردم معاونت فرزن برنامه‌ریزی اقتصادی داریم، اون دوستان باید بگم، ولی نکته اصلیش اینه که خب اعتباری تخصیص داده نشده.
درسته. خب ببینیم آقای دکتر اعظمی نظرشون چیه. آقای دکتر اعظمی مطلب همین بود که
ایشون از کجا تشریف دارم ببخشید اگه من
بله
عرض میکنم آقای دکتر اعظمی از کدوم ارگان ما هستیم خدمتتون؟ کجا تشریف دارم؟
اجازه بدید که خودشون صحبت بکنن. آقای دکتر عزم بفهم.
من خدمت مهمان گرامی سلام و عرض ادب می‌کنم. آقای دکتر، من سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستم و هیئت علمی دانشگاه متخصص کشاورزی. وقتی اظهار نظر در این مورد هست، هم اصلا علمی، بخش علمیش هست و هم اینکه آخرین ادعاات و مسائلی که در وزارت نیرو و وزارت جات کشاورزی در خصوص آب بحث بررسی میشه. خب شما توضیحات خیلی خوبی رو دادید. ما یکی از همکارا در مجلس دقیقاً از رئیس برنامه بودجه برمان میرغضب برنامه بودجه نام برد که بودجه‌ای که اونجا تخصیص داده میشه از طرف مجلس متاسفانه به موقع تخصیص داده نمیشه یا پرداخت نمیشه. فرضاً هم همینطوره، به خصوص در مورد سفرهای ریاست محترم جمهوری در استانهای مختلف. هنوز بسیاری استانها که ما بررسی میکنیم این بودجه ها نرسیده و تخصیص پیدا نکرده. ما هفته پیش شنبه یک شنبه کمیسیون کشاورزی در استان ایلام حضور داشتیم. فرام علوی، در حقیقت واقعیت این چیز نگاه میکنیم، میبینیم یک منطقه بسیار حاصلخیز، دشته های بسیار حاصلخیز، هم قسمت گرمسیر و هم سرسیر، میزان آبیاری های تحت فشار، مدیریت آب و همون راندمان آبی که مهمان گرامی تو اشاره میکنن حداقل ممکنه. و ممتر از همه این روان آبهایی که ما از کشورمون واقعا خارج میشه. من فکر میکردم صرفا مثلا در جنوب هست که نزدیک میام میره وارد دریا میشه، اما در غرب کشور، حتی در پارساباد مغان که با سال خدمت کمیسیون اونجا حضور داشت که دارن فصل زده میشه. و دقیقا اون چیزی هست که مقام معظم رهبری تاکید کرده و از صندوق ذخیره ارضی برای این قسمت دستور داده که به سراغ بودجه بذارن، اما ما متاسفانه هنوز بخش زیادی از آب استان ایلام داره از کشور خارج میشه. در حاشیه خلیج فارس حداقل و شرق هرمزگان آب در حد و استان سیستان و بلوچستان آب روان آب از کشور خارج میشه که وزیر نیرو همین هفته پیش عنوان کرد که ما 9 تا سد داریم میسازیم. حالا تا این سد ساخته شد این چقدر دور میکشه؟ به آخرین مورد هم که نقطه اشاره کنم، سد دالکی بوشهر هست، یک سد ملی و میتونه با فاصله 60 کیلومتری آب دقیقاً میاد میره وارد دریا میشه. اینها مثالی است که هم در مورد مدیریت آب، منابع آب هست، هم از اون برمیگرده به جهادی کشاورزی که هم توسعه آبها، مثلا سیستم های آبیاری نوین، واقعا اونجوری که مجلس و کمیسیون کشاورزی پیگیری میکنه خیلی کند پیش میره. و هم اینکه یه بخش دیگه، وقتی که کشاورز 100 هکتار زمین داره به اندازه 50 هکتار مثلا آب در دستش هست، وقتی شما میاد سیستم نوین آبیاری رو بهش میدی و آب اضافه میاره میره 70 هکتار کشت میکنه. این هم یکی از مواردی هست که سرکار خانم علوی، ما یکی از مشکلات ما در بخش کشاورزی کشور همینه. کشاورز که اگه آب چشمه‌ای و قناتی و چاهی داره و آب وقتی که آبیاری سیستم نوین هست آب اضافه میاره، کشتش رو افزایش میده. اینم مشکلی از این مشکلی بر مشکلات کمبود آب کشور اضافه میده.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عظمی. من میخوام بیش از این شما رو به خط تلفن نگه ندارم. نماینده مجلس، عضو کمیسیون کشاورزی از شورای اسلامی، سخنگوی این کمیسیون، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. اما گفتگو رو ادامه میدیم در حضور آقای دکتر سرشاد در ادامه برنامه، معاون وزیر و ریاست ستاد معاونت زراعت در وزارت جهاد کشاورزی.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و ما در حال حاضر میزبان آقای دکتر سرشاد هستیم، ریاست ستاد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی. در مورد مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی با ایشون گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر سرشاد، ادامه صحبت شما رو بشنویم. اونچه که چارچوب نحوه مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی هست، به بهانه همین افزایش نرخ آب بها در حوزه کشاورزی ما در خدمتتون هستیم.
من یه اجازه بدید که اول داشته باشم پیرو فرمایش دکتر اعظمی که فرمودن.
بله.
ما نکته اصلی اینه که اون اعتبارات باید تحقیق داده بشه. یعنی شما میزان مصرف بخش کشاورزی رو اعلام میکنی، صادقانه تبخیری که پشت سدها هست صورت میگیره یا آبی که داخل محیط زیست داره مصرف میشه رو میزنش به حساب بخش کشاورزی. من خواهشی که دارم از کمیسیون که یا هست و کمیته مربوطی که داره.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، این صدای شما گاهی مخدوش میشه، اجازه بدید یک بار دیگه همکاران به شما تلفن کنن ما بتونیم کیفیت صدا رو مطلوب دریافت بکنیم که عزیزان هم با آرامش بشنون صدای شما رو و ما واضح صدای شما رو بشنویم. ممنون میشم. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامته، توجه به این شرایط منابع آبی کشور، ما حوزه کشاورزی رفتیم سراغش ببینیم که موجب مصرف آب در حوزه کشاورزی در حال حاضر چگونه است. حالا افزایش آب بهای اون بخشی که میتونه حاکمیت کنترل بکنه و سایر سازوکارهایی که برای مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی هست، مثل تعیین الگوی کشت متناسب با اون مصرف حجمی آب و اون اندازه‌ای که به حال وزارت جهاد تشخیص میده و سایر سازوکارهایی که جناب دکتر سرشاد خودشون بهش اشاره خواهند کرد. آقای دکتر بفرمایید.
من عرض کردم واقعا درصد آبی که لحاظ میشه بابت بخش کشاورزی و اعلام میشه در خصوص بهره‌وری، اون میزان آبی که داخل محیط زیست و حتی تبخیری که پشت سرها صورت میگیره یا آبی که همچنین فرمودن از نقاط مرزی ما خارج میشه،
بله،
اینا رو هیچ موقع از بخش کشاورزی کمش نمیکنه. من خواهشی که دارم اگه کمیته ملی بهره‌وری یا حتی کمیسیون کشاورزی بتونن یه کمیته‌ای داشته باشن که این مقدار رو بابت فرض اعلام میشه در بخش کشاورزی حدود 90 درصد آب مصرفی.
بله الان ایشون گفتن حدود حداقل 85
درصد نیست. من به جرات میگم زیر 70 درصد. خب ما از اون 70 درصد حالا باید
حالا دیگه ببینید اون اگر 70 درصد
محاسبه رو من دارم عرض میکنم،
بله،
پایه رو
عرض شما رو من متوجه شدم. ببینید وقتی گفتی میشه که مثلا حالا از همین بخش شما مصارف آب کشاورزی حدود 50-53 درصدش از منابع زیرزمینی، خب این یه فاجعه واقعا.
شما تو سیک خیلیش برگشت میشه، یعنی باش به چیزی که دارم بفرما، اون راهکارهایی که ما داریم انجام میدیم بابت بهبود بهره‌وری عرض کردم، کوتاه کردن دوره رشد گیاهانه، استفاده،
بله،
از گیاهانی که حالا تقریبا مقاوم باشن به اون تنش‌های خشکی، یا حتی انتقال کشت مثال زدم از بهاره به پاییزه، فرضاً داخل کشت مرسومی که داخل بهاره انجام میشه فرضاً 7 مرحله 8 مرحله چغندر قن فرضاً آب میخورد، این انتقال دادم داخل خیلی از مناطق زیر کشتش داره معنیدار میشه و میاد کشت انتقال پیدا کرده به کشت پاییزه عرف، که این داخل کشت پاییزه خیلی از بارش هایی که داره صورت میگیره اون گیاه دیگه استفاده میکنه.
عملا اینا اتفاق میفته آقای دکتر، چون ببینیم چون مثلا ما تعیین الگوی کشت رو باید ببینیم که چقدر اجرایی میشه، اما این مثلا انتقال کشت، حالا با توجه به اینکه به حال اگر کشاورز منتفع بشه چرا انجام نده؟
عرض کردم شما نگن داخل همه مناطق نداریم، فیزیولوژی فرزن چغندرقند اینا داخل مناطق فرضی میره داخل مرحله گل گلدهی و نمیتونه بعد تولید میکنه، ولی داخل مناطق مثل خوزستان یا حتی مناطق از استان فارس یا جاهایی که دیگه معتدل نسبتا هستن یا گرمتر هستن کشت پاییزه چغندرقند داره انجام میشه،
بله،
یا حتی کشت نشایی، یعنی خود اون کشاورزی هم که داره این کار رو انجام میده با توجه به اینکه امور آب داره آب حجمی دیگه تحویل میده، یعنی تمام اون جایی که داره آب از زیر زمینی برداشت میشه کنترل داره. خدای دکتر شما را خواهیشون خداحافظی کرد.
بله ببینید الان مثلا من نقل قول یکی از همکاران شما رو دارم که 85 درصد چاهای مجاز ما کنترل ندارن.
شما رفت این برمیگرده به امور آب و برمیگرده به وزارت نیرو، من نمیخوام شونه خالی کنم، ولی اینجور نیست،
یعنی رقم بالاتر از اینه، یعنی چاهای مجاز ما کنترل بیشتری داره از این از نظر میزان مصرف.
شما رفت قوانین که خود خادم میگم متاسفانه کاش که یه کمیته بود که میشد اینا رو عدد رقم ما تقریبی هیچ موقع نباید اعلام کنی،
آخه ببینین من حالا اسم نمیبرم، عرض میکنم که یکی از مدیران در وزارت جهاد یه همچه سار نظری رو داشتم، از رو نقل قول ایشون دارم، نه نقل قول دارم میکنم، مطلبی که ایشون بیان کردن که با وجود تکلیف قانونی برای تحویل حجمی آب به کشاورزی از برنامه دوم توسعه 85% چاهای مجاز و 100% چاهای غیر مجاز کشاورزی کنترل ندارند.
رفرنسشون چی بوده؟
ببینیم من رفرنس رو ندارم، من متن
وقتی که میخوام یه صحبتی کنیم میگم من نمیخوام
ببینید امور آب کشاورزی به زجاهاد اینو مطرح کرده.
امور